صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه‌های ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می‌کنید. من مینا بهارمست هستم. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای توقیف روزنامه‌ها و محکومیت و احضار روزنامه‌نگاران را در ایران محکوم کرده است. این سازمان به ویژه نسبت به سلامتی سیامک پورزن، روزنامه‌نگار که به 8 سال زندان محکوم شده، ابراز نگرانی کرده است. امیر مصدق کاتوزیان از بیانیه گزارشگران بدون مرز می‌گوید:
آخرین اطلاعیه گزارشگران بدون مرز به نقل از روبر منار، دبیر اول این سازمان، زندانی کردن سیامک پورزند، روزنامه‌نگار 71 ساله ایرانی را در شرایطی که به نوشته این اطلاعیه وی از بیماری رنج می‌برد، ننگاور توصیف کرد. این اطلاعیه از سیامک پورزند، رئیس مجتمع فرهنگی هنری تهران، به عنوان روزنامه‌نگاری با سابقه یاد کرده است و روزنامه‌نگاری که با روزنامه‌های اصلاح‌گرای توقیف شده در بهار 1379 همکاری داشته است. روز شنبه اعلام شد سیامک پورزند از جمله به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با عناصر سلطنت طلب در خارج از ایران محکوم به 8 سال حبس شده است. سیامک پورزند در آبان ماه سال گذشته هنگام ترک منزل خواهرش ناپدید شد و تا 4 ماه بعد که مقامات اداره اماکن نیروی انتظامی مسئولیت بازداشت وی را پذیرفتند، از سرنوشت او اطلاعی در دست نبود. روز دوشنبه اعلام شد که سرانجام سیامک پورزند به زندان اوین منتقل شده است، اما هنوز معلوم نیست وی در حدود 8 ماه گذشته در کجا محبوس بوده است. سازمان گزارشگران بدون مرز اعتراف سیامک پورزند را در جلسات محاکمه‌اش در اسفند ماه گذشته ناشی از فشارهای احتمالی روحی روانی که در طول مدت بازداشت بر وی وارد آمده می داند. اطلاعیه گزارشگران بدون مرز همچنین یادآور می شود که علارغم آزادی احمد قابل، پژوهشگر اسلامی و تحلیلگر مسائل سیاسی، در روز دوشنبه 11 روزنامه‌نگار پشت میله های زندانند و در 5 ماه گذشته از آغاز سال میلادی جاری تا کنون 7 نشریه در ایران توقیف شدند. احمد قابل که به اتهام اهانت به رهبر قوه قضاییه و شورای نگهبان 125 روز را در سلول انفرادی گذراند، سرانجام با 1 قرار وثیقه در روز دوشنبه آزاد شد. گزارشگران بدون مرز همچنین در بیانیه خود از روزنامه بنیان که روز شنبه توقیف شد با واژه جدیترین روزنامه اصلاحگرا یاد کرد و نسبت به توقیف آن ابراز نگرانی کرد. در همین زمینه دبیر اول گزارشگران بدون مرز از محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، خواسته است صریحا به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعتراض کند و از اختیارات خود برای اجرای قانون اساسی استفاده کند. بیانیه گزارشگران بدون مرز آورده است روزنامه بنیان به سردبیری علیرضا علوی تبار، سردبیر پیشین روزنامه توقیف شده صبح امروز، از همکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران اصلاح‌گرا برخوردار بود، از جمله احمد زیدآبادی که اخیراً به 23 ماه حبس و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. اتهام احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار روزنامه همشهری و همکار مجله توقیف شده ایران فردا، از جمله تبلیغ علیه نظام بود. حکم وی در شرایطی صادر شد که به نوشته اطلاعیه گزارشگران بدون مرز از زیدآبادی مقالاتی در حمایت از یاسر عرفات و انتقاد از مواضع رسمی جمهوری اسلامی در زمینه مسائل خاورمیانه به ویژه در روزنامه بنیان به چاپ رسید. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین یادآور شده است که دلیل توقیف موقت و یک روزه روزنامه ایران در روز شنبه چاپ مقاله‌ای در ویژه‌نامه موسیقی آن در معرفی کتاب زنان موسیقی ایران نوشته توکا ملکی بود، کتابی که برخی از روحانیون قم محتوایش را اهانت به مقدسات اسلام دانستند. گزارشگران بدون مرز افسودند بنفشه سامگیس، نویسنده مقاله روزنامه ایران، و محسن شهرنازدار، دبیر ویژه‌نامه موسیقی این روزنامه، تحت تعقیب قضایی قرار دارند و خطر بازداشت آنها را تهدید می‌کند. با اینکه به دستور محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه پس از یک روز توقیف موقت به توقیف روزنامه ایران پایان داده شد، عبدالرسول وصال، مدیر مسئول این روزنامه، اعلام کرده است از این روزنامه در 96 مورد به خاطر اهانت به اسلام و مقدسات شکایت شده است.
بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هم در بیانیه گفته است خبرهایی را دریافت کرده که سیامک پورزن زیر شکنجه روحی و جسمی قرار دارد. رئیس این جامعه دکتر عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با شیرین فامیلی همکار ما ابراز نگرانی کرده است که سیامک پورزن هم ممکن است به سرنوشت علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده دچار شود که در دوره دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی که در بازداشت بود در شرایط مشکوکی درگذشت.
آقای لاهیجی، شما به عنوان رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر نسبت به سرنوشت و جان سیامک پورزند اعلام خطر کردید. آیا در این مورد اطلاعات تازه‌ای دارید؟
طی 3 روز گذشته همجوری که ما در اطلاعیه گفتیم، پورزند ملاقاتی داشته با یکی از بستگانش و در اون ملاقات شدیداً نه فقط افسرده بوده که یک دستمالی هم جلوی دهان و بینیش گرفته بوده و به طوری که اصلا قادر به صحبت نبوده. این بر ما مسلم کرده که یا او رو کتک زده بودن به صورتی که دهان دندانش مجروح بوده نمیتونه صحبت بکنه، یا اینکه این عمل به عنوان یک سمبولی بوده از اینکه من نمیتونم صحبت بکنم و نمیخوام صحبت بکنم. و وکیل تصدیری هم که برای اون تعیین کردن هنوز حکم دادگاه صادر نشده گفته که پورزن نسبت به این حکم اعتراضی نداره و تسلیمه. بنابراین اینجاست که این به اصطلاح عوامل نگران کننده برای خانواده پورزن به وجود اومده و ما رو هم با توجه به این که طی 2 ماه گذشته برای ما مسلم شده که طی 7 هفته آینده در بر همون پاشنه خواهد چرخید که چون گذشته احضار ابراهیم یزدی به بازپرسی، اعلام این که حکم محکومیت زندانیان آزاد شدن هم روزا صادر خواهد شد، توقیف روزنامه ها، اینها نشون میده که و بالاخره میدونید اخطار فیروز خاتمی، تمام اینها نشون میده که فقط اینها یک خیمه شب بازی و یک بازیچه بوده و قوه قضاییه در صدد ترمیم اشتباه ها و غلطکاری ها و قانون شکنی های گذشتش نیست.
آقای لاهیجی، شما در این حال در اعلامیه اخیر خود مطرح کردید که بیم اون میره که در روزها و هفته های آینده سیامک پورزند به سرنوشتی نظیر سعیدی سیرجانی دچار بشه. علت این نگرانی شما چیه؟
چگونگی بازداشت سیامک پورزند، نحوه به اصطلاح انعکاس موضوع در رسانه های خبری و از قول سخنگو یا سخنگویان قوه قضاییه که موضوع ابتدا یک مخلوطی کردن، یک التقاطی بود از جرائم به اصطلاح عمومی و جرائم سیاسی، یادتون هست که در مورد سعید سیرجانی هم به همین صورت عمل شد، و اینکه هر دوی اینها متهم بودن به ارتباط با سواک و رژیم گذشته، اونم پس از بیش از 20 سال از برقراری رژیم جمهوری اسلامی. سن بالای 70 سال سیامک پورزند، وضعیت همسر سیامک پورزند خانم مهرانگیز کار، محکومیت گذشته او، یعنی عوامل زیادی در دست ما هست که متاسفانه این نگرانی رو تأیید و تشدید میکنه. به ویژه که همونجوری که خدمتتون عرض کردم، محکومیت 8 ساله درباره یک پیرمرد 72 ساله بیماری که 5 ماه زیر انواع فشارها و تهدیدها است. بنابراین گذشته است که متاسفانه این زنهار رو به ما میده و ما هم به حکم وظیفه وجدانی اخلاقی و حقوق بشریمون خواستیم به مقامات جمهوری اسلامی بگوییم که این بار ما نمیگذاریم که اون جنایت گذشته تکرار بشه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، دیروز هم به گروه تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه ما این اخطار رو کردیم که مقامات جمهوری اسلامی زنهار بدن که نکند دو مرتبه دست اونها به خون یک بیگناهی مثل گذشته آلوده بشه.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه ایرانی دفاع از حقوق بشر، در مورد سیامک پورزند ابراز نگرانی میکرد. به گزارش روزنامه‌های تهران، یک باند فروش دختران فراری به خارج از کشور اخیراً در ایران دستگیر شدند. به گزارش همین روزنامه‌ها، قاچاق دختران و زنان در ایران بسیار گسترده است. اشرف بروجردی، معاون وزیر کشور در امور اجتماعی، با اعلام این خبر درباره سبب گسترش این پدیده گفته است هرچند فقر و بیکاری به عنوان عوامل اصلی در این قضیه دخیلند، اما آموزش‌های غلط و اطلاع رسانی نادرست هم این مسئله را تشدید می‌کند. ماه منیر رحیمی با محبوبه عباس‌قلی زاده، سردبیر نشریه فرزانه ویژه مسائل زنان، و دکتر شیوا دولت‌آبادی، روانپزشک کودک و رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در تهران گفتگو کرده است.
وجود قاچاق، انتقال، خرید و فروش و یا ترافیک دختران و زنان در ایران رسما از طرف مقامات جمهوری اسلامی اعلام شد. پس از آنکه رئیس دادگستری تهران از شناسایی و کشف یک گروه سازمان یافته و دختران فراری خبر داد، چندین مورد مشابه از فعالیت این گونه باندها در ایران گزارش شد. وزارت اطلاعات نیز نتیجه تحقیقات خود را در تعداد محدودی منتشر کرد. اما آمار دقیقی از تعداد و ترکیب سنی، قومی و شرایط اجتماعی این دختران و زنان در دست نیست. در این حال، کارشناسان عوامل گوناگونی را مسبب گسترده شدن قاچاق دختران و زنان فراری می دانند. این پدیده که یکی از بحث‌های گسترده اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی است، به ویژه در کشورهایی که از جهت آزادی‌های اجتماعی و اوضاع اقتصادی مشکلات زیادی دارند، بیشتر دیده می شود. اما اشرف بروجردی، معاون وزیر کشور در امور اجتماعی، درباره سبب گسترش این پدیده در ایران گفته است هرچند فقر و بیکاری به عنوان عوامل اصلی در این قضیه دخیل هستند، اما آموزش‌های غلط و اطلاع رسانی نادرست نیز این مسئله را تشدید می‌کند. این موضوع را با محبوبه عباس‌قلی زاده، سردبیر نشریه فرزانه ویژه مسائل زنان، در میان گذاشتم.
پدیده ترافیک دختران و دختر بچه ها در ایران یک موضوع جدید هست در بین محافل زنان فعال و در سطح پارلمان و در سطح حکومت. بیشتر به یک نابهنجاری اجتماعی و به یک ناآگاهی فرهنگی برمیگرده تا به یک موضوعی که اقتصادی باشه. یک نوع برمیگرده به سطح دختر بچه ها و فرزندان کوچک خانواده های فقیر که به دلیل فقر فروخته میشن، و نوع دیگرش در بین دخترانی هستش که در حدود سن بلوغ هستن، بین 13، 14 تا 18 سالگی، که خودشون با اختیار خودشون از خونه ممکنه فرار بکنن و از طریق قاچاق دختران وارد کشورهای دیگه بشن.
خانم عباس‌قلی زاده میگوید این پدیده در ایران امری تازه است و نسبت به کشورهای همسایه کمتر دیده می شود.
نسبت به نابهنجاری های یا مسائل عمومی تر زنان در ایران، بحث ترافیک دختران جز مسائل به اصطلاح محدودتریه، یعنی چندان مثل کشورهای زرد یا کشورهای همجوار ما به عنوان مسئله حاد و در سطح آماری گسترده مطرح نیست. خیلی در سطح محدودتری است، ولی به عنوان یک پدیده و یک نابهنجاری جدید اجتماعی، به ویژه بحث دختران فراری و وارد شدنشون به سیستم های قاچاق ترافیک دختران در واقع در سطح بین الملل، این مسئله ایه که ما جدیداً به ویژه بعد از اینکه در همسایگی ما در دبی یا در کشورهای شیخ نشین فضای بیشتری برای ورود ایرانی‌ها فراهم شده و فضاهای در حقیقت شهری اونها ایجاب میکنه که دختران ایرانی بخوان در اونجا، حالا به صورت میخواد در رستوران‌ها یا جاهای دیگه باشه، بخوان کار بکنن، اینها هستش که بیشتر بالا برده سطح دختران فراری و ترافیک دختران رو در ایران.
خانم قلی زاده، روزنامه جامعه جم چاپ تهران به نقل از دختری که با یه باند انتقال دختران و زنان به خارج گویا ارتباط داشته، نوشته او 7 بار از منزل گریخته چون دلش میخواست به خارج از کشور برود و بار آخر هم خانوادهش او را نپذیرفتند. شما به عنوان یک کارشناس و فعال در امور زنان سبب این گریزها را چه میبینین؟
من این را دقیقا بحث هم فرهنگی و کم آگاهی میدونم، نه ناآگاهی. ببینید، وقتی که یک جامعه ناآگاه باشه، به طور مطلق بی‌سواد باشه، خب نسبت به اون موقعیتی که داره راضیه، وقتی هم که خیلی آگاه باشه باز میتونه تحلیل بکنه مسائل رو و هر چیز رو جای خودش قرار بده و به یه نوعی خودش رو هماهنگ بکنه و سازگار کنه با محیط. ولی وقتی کم آگاهه و در سطح پایینی از تحصیلات قرار داره و در سطح پایینی از دانش عمومی قرار داره، یک مطالباتی درش ایجاد میشه، یه سری چیزایی رو میدونه تو جامعه داره غلط اتفاق میفته ولی هیچ تفسیری براش نداره. شکاف نسل رو کاملا توی خانواده حس میکنه ولی هیچ تفسیری براش نداره. اختلاف هنجارها و ارزشها رو بین خانواده و محیط میبینه، بین خودش و محیط میبینه، بین محیطهای رسمی و غیر رسمی میبینه ولی هیچ توجیه و دلیلی نداره. دلش میخواد فرزند هر جوری میخواد لباس بپوشه، هر جایی که میخواد بره، بهترین تفریح‌ها رو داشته باشه، میبینه که بلاز وضعیت خانوادگی نمیتونه، یا پدرش نمیذاره، یا برادرش نمیذاره، یا حتی محیطش اجازه نمیده.
یعنی شما مسئله رو بیشتر متوجه خود دختران و زنان میدونید؟
وقتی که انسان یک عملی رو انجام میده، مجموعه یک فرایندی است و حتی یک برایندی از مجموعه همه اتفاقاتی که در جامعهش میفته، در خانوادهش میفته و در درون خودش اتفاق میفته. اون چی که به نظر من به جامعه برمیگرده، ببینید من نمیتونم بگم که چون جامعه ما یک جامعه دو ارزشی است، دو هنجاری است، توی به اصطلاح فضای رسمی یک فضای کاملا مقرراتی مذهبی حاکمه، توی خونه ها یک فضای کاملا مخالف با اون، یا در دنیای فردی یک جوان یک فضای مخالف با اون، بنابراین باعث این گپ یا این شکاف باعث فرار دختران میشه. عموما ترافیک در به اصطلاح ترافیک دختران در دنیا تابع خیلی از مسائله. در کشور ما به طور خاص مهمترین مسئلهش اینه. چرا؟ به دلیل اینکه ما مشکل اقتصادی کم داریم نسبت به کشورهای همجوار، دارم عرض میکنم، و معنویت و روابط خانوادگی و به اصطلاح ارزش‌های خانوادگی در مقایسه با کشورهای اروپایی یا کشورهای مثل شوروی، روسیه، در کشور ما قوی تره.
برخی جامعه شناسان محدودیت آزادی‌های فردی و اجتماعی و حتی ساختار سیاسی در ایران رو در این امر سهیم می‌بینن.
مسلماً مشکلات اجتماعی، محدودیت‌های تفریح برای دختران، مشکلات اقتصادی، پاسخ نگرفتن از فضای به اصطلاح فضای عاطفی محیطی خودشون، حالا چه اجتماعی چه خانوادگی، مؤثره تو این قضیه و فاجعه بزرگی هم هست برای ما در آینده که با توجه به اینکه 70% جامعه ما جوان هست و نیمی از اینها از دختران جوان هستند، ما شاهد باشیم که روز به روز این نابهنجاری رو افزایش پیدا بکنه.
هرچند در ایران گاهی از موفقیت مسئولان و مأموران در شناسایی و فروپاشی باند قاچاق دختران و زنان خبر داده می شود، اما هنوز هیچ مدیر یا مسئولی برنامه معینی برای پیشگیری از رواج این پدیده نداده است. چگونه می توان از گسترش قاچاق دختران در ایران جلوگیری کرد؟ این پرسش را از شیوا دولت‌آبادی، روانپزشک کودک و رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در تهران پرسیدم.
فکر می‌کنم کاری که از عهده مردم برمیاد، حالا ما البته از نیروهای امنیتیمون میتونیم بخوایم که خب گشت‌های دقیق‌تری داشته باشن، در مکان‌هایی که این خطرات بیشتر هست بیشتر حضور داشته باشن. البته یه سرویس‌هایی واقعاً این اواخر مثل همین پلیس 110 داره به مردم داده میشه که یه مقداری احساس امنیت رو به هر حال میتونه بالا ببره، اما به طور کلی آنچه از عهده ما برمیاد بیشتر اشاعه اطلاعات و فرهنگ سازی در واقع در مورد این آگاهی ها هست. اینکه هم خانواده ها با آگاهی بیشتری بچه هاشون رو حرکت بدن، در واقع نظارت داشته باشن که کجا هستن، و همین که خود بچه های خورده دقیق تر در جاهایی که میتونه این خطرها متوجهشون باشه حساس باشن نسبت به مخاطراتی که در انتظارشون میتونه باشه. در حال ما مشکلات یک کلان شهر خیلی بیدر و پیکر رو در تهران به ویژه داریم که توی اون متاسفانه همه جور مشکلات تازه مشاهده میشه.
اما برخی صاحب نظران عقیده دارند که دست کم در شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی ایران چندان نمیتوان از گسترش پدیده خرید و فروش زنان و دختران پیشگیری کرد. محبوب عباس قلی‌زاده، سردبیر نشریه فرزانه ویژه مسائل زنان:
بخش های رسمی ما در سازمان های عمومی یا به صلاح در دولت یا حتی انجیو ها خیلی نگران این قضیه هستن، ولی خیلی سخته که ما با توجه به شرایط محیطی خودمون بخوایم به صلاح یک جایگزین ها و آلترناتیف هایی رو برای جلوگیری از فرار یا ناهنجاری های دیگری که در دختران جوان هست بخوایم ایجاد بکنیم.
فروش دختران فراری به خارج از کشور توسط باندهای قاچاق، گزارشی بود از ماه منیر رحیمی. دومین کنفرانس چشمانداز خصوصی سازی در ایران از سه‌شنبه 17 اردیبهشت ماه در تهران گشایش یافت. این کنفرانس دو روزه به ابتکار سازمان خصوصی سازی با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت نیرو و مؤسسه همکاری‌های فنی آلمان برگزار می‌شود. گفتار اقتصادی امروز ما اختصاص دارد به این موضوع دکتر فریدون خاوند.
هیچ ابتکاری در 10 سال گذشته نتوانسته است در آهنگ لاک پشتوار خصوصی سازی در ایران شتابی به وجود آورد، نه تعهدها و تشویقهای بلند پایه‌ترین مقامهای جمهوری اسلامی، نه تصمیم گیریهای مندرج در برنامههای 5 ساله و بودجههای 1 ساله، نه پایه‌گذاری سازمان واحد متولی خصوصی سازی، نه نامه سرگشادهی که حدود 10 روز پیش از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به 10 وزارتخانه کشور فرستاده شد و نه همایش هایی در همین زمینه که با نتیجه گیری هایی کم و بیش یکسان به پایان می رسند، بیان که بتوانند در قلعه بسته اقتصاد دولتی شکافی به وجود آورند. روزنامه همشهری در شماره امروز خود از شوخی خصوصی سازی در ایران سخن می گوید. دومین همایش چشمانداز خصوصی سازی در ایران که سه‌شنبه 17 شهریور ماه در تهران گشایش یافت، یک بار دیگر بر ناکام ماندن فرایند خصوصی سازی در دهه گذشته تأکید کرد و چگونگی برون رفت از این بنبست را مورد بررسی قرار داد. مهدی علی اکبر، مدیر عامل سازمان خصوصی سازی، در همایش دیروز گفت که طی 10 سال گذشته تنها و تنها 800 میلیارد تومان از دارایی های بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است، معادل حدود 1 میلیارد دلار و یا تنها 100 میلیون دلار به طور متوسط در سال. تازه درباره رقم اعلام شده از سوی آقای علی اکبر این نکته مهم را نباید از یاد برد که واگذاری شمار قابل ملاحظه‌ای از واحدها نه به بخش خصوصی بلکه به آنچه در ایران نهادهای عمومی غیر دولتی نامیده می شود، مانند سازمان تأمین اجتماعی یا بانک ها صورت گرفته است. حتی با در نظر گرفتن این نکته، کل سهام واگذاری شده در سال گذشته به 25 میلیارد تومان هم نرسید. بر پایه بودجه 1381 قرار است امسال 1200 میلیارد تومان سهام واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، حدود 48 برابر عملکرد سال گذشته. آیا میتوان به این هدف دست یافت؟ مهدی کرباسیان، معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، در همان همایش گفت که در مورد خصوصی سازی در کشور هنوز به یک باور و جمع‌بندی جدی نرسیده ایم. بسیاری دیگر از شرکت کنندگان در همایش تهران تأکید کردند که خصوصی سازی در چنبر قوانین، آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های ناظر بر واگذاری گرفتار شده است. مسئله در آنجاست و شماری از کارشناسان حاضر در همایش بر همین نکته تأکید کردند که واگذاری تنها یکی از مؤلفه های فرایند خصوصی سازی است. واگذاری به جایی نمی رسد مگر آنکه شرایط مساعد برای فعالیت بخش خصوصی در ایران فراهم آید. مالکیت خصوصی و و حرمت قراردادها تضمین شود. قانون کار روابط متعادلی را میان کارگر و کارفرما به وجود آورد. بازار واقعی سرمایه و نظام بانکی مناسب به وجود آید. کوتاه سخنان که خصوصی سازی جان می‌گیرد زمانی که راه بر شکوفایی استعدادهای فردی در راستای خلق ثروت گشوده شود.
سخنان اخیر محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در چند روز پیش که در آن گفت جامعه ایران در آستانه آشفتگی است و اگر دولت احساس کند که برنامه اصلاحات پیش نمی رود در سر کار نخواهد ماند، در مطبوعات کشورهای عرب هم بازتاب داشته است. فریده رهبر گزارش می دهد.
روزنامه لبنانی سعودی الحیات طی مقاله‌ای در شماره اخیر خود اوضاع جاری در ایران را در ارتباط با بحران موجود میان تهران و واشنگتن مورد بررسی قرار داده است. الحیات با اشاره به اظهارات اخیر محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران می نویسد علی‌رغم اعتماد عمومی مردم و انتخاب مجدد محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران، وی در اوضاع کنونی چاره‌ای جز این که تلویحاً از استعفای خود سخن بگوید نیافته است. الحیات می‌افزاید خاتمی اشاره کرده است چنانچه کارشکنی‌ها در مسیر اصلاحات ادامه یابد وی از ریاست جمهوری کنارگیری می‌کند. الحیات می‌نویسد شنیدن چنین سخنی از کسی که تلاش می‌کند چهره بهتری از انقلاب ایران و پیامدهای آن را به افکار عمومی داخل و خارج از ایران عرضه کند نشان دهنده واقعیت بحرانی است که در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران در جریان است. الحیات می نویسد اظهارات اخیر خاتمی همچنین نشان می دهد وی که از طریق صندوق‌های انتخاباتی به ریاست جمهوری رسیده کلید قدرت را در دست ندارد، بلکه این کلید در دست آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. الحیات می‌افزاید آیت الله خامنه‌ای از طریق تشکیلات امنیتی و نیز تشکیلات قضایی و سازمان‌های دیگری که مستقیماً تحت فرماندهی وی قرار دارند، عملاً محمد خاتمی را در محاصره گرفته است. از سوی دیگر بحران داخلی ایران به طور مستقیم بر روابط خارجی این کشور نیز تأثیر می گذارد. الحیات می نویسد در ایران داشتن یا نداشتن روابط با آمریکا همچنان محور اختلاف میان دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب در ارتباط با روابط خارجی این کشور است. الحیات می افزاید حکومت هایی مانند حکومت صدام حسین و طالبان با اشغال کویت و میزبانی از اسامه بن لادن عملا دست به خودکشی زدند و از طرف دیگر کلید گرداندن اوضاع در منطقه را در دست آمریکا قرار دادند. آمریکا نیز حکومت ایران را از ارکان تشکیل دهنده محور شرارت خوانده است. در چنین شرایطی آمریکا نه تنها نیروهای خود را از مدت‌ها پیش در خلیج فارس مستقر ساخته، بلکه پایگاه‌های تازه‌ای در کشورهای آسیای میانه نیز به دست آورده است. الحیات می‌نویسد در منطقه واقعیت‌های بسیاری تغییر یافتند و در مسیر این تغییرات ایران نیز ظاهراً با محمد خاتمی آخرین بخت را برای هماهنگ ساختن خود با این تغییرات دارد. الحیات می نویسد چنانچه این هماهنگی از طریق اصلاحات مورد طلب مردم ایران صورت نگیرد و محمد خاتمی در میانه راه از سمت خود کناره‌گیری کند، حکومت ایران نمی تواند از تأثیر دیگر گون کننده روند اوضاع در منطقه مسئول بماند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، با این گزارش به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی می‌رسیم.
پس از انفجار دومین بمب در اسرائیل، یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی اظهار داشت جنگ سختی را علیه تروریسم هدایت می‌کند. یاسر عرفات گفت به دلیل حمله اخیر ارتش اسرائیل به مناطق فلسطینی نشین، توان امنیتی دولت خودگردان فلسطینی کاهش یافته و او خواستار کمک‌های بین‌المللی برای سرکوب تروریسم است. از سوی دیگر، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل که مشغول دیدار با مسئولان دولت آمریکا در واشنگتن بود، سفر خود را نیمه تمام گذاشت و راهی اسرائیل شد. انفجار بمب امروز در نزدیکی حیفا در اسرائیل که احتمالاً تصادفی صورت گرفت، تنها فلسطینی حامل مواد انفجاری را به شدت زخمی کرد و تلفاتی از اسرائیلیان به جا نگذاشت. اما پیش از آن شب گذشته انفجار یک بمب انتحاری در یک سالن بیلیارد در نزدیکی تل آویو باعث کشته شدن 15 اسرائیلی شد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه از پاکستان خواست تا مسئولان انفجار مرگبار بمب در کراچی را به دستگاه عدالت تسلیم کند. پیش از آن جنرال مشرف رئیس نظامی پاکستان از فرانسه خواسته بود که در کار شناسایی عاملان این انفجار مسئولان امنیتی پاکستان را یاری دهد. امروز انفجار یک اتومبیل در مجاورت یک اتوبوس حامل نیروهای فرانسه در کراچی پاکستان عده‌ای کشته و مجروح به جا گذاشت. گفته می شود که 11 تن از نیروهای فرانسه، راننده پاکستانی اتوبوس و احتمالاً عامل انفجار کشته شدند. ساعتی پیش در پاریس اعلام شد که وزیر خارجه فرانسه به پاکستان می‌رود تا از نزدیک با مسئولان پاکستانی در این باره گفتگو کند. رئیس ستاد ارتش فرانسه سازمان القاعده اسامه بن لادن را مسئول احتمالی این حادثه اعلام کرد. در ایالت گجرات هند درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی 14 کشته دیگر به جا گذاشت. روز گذشته این درگیری‌ها با آتش زدن فروشگاه‌ها و غارت آنها در شهر احمدآباد در ایالت گجرات آغاز شد و از سراسر شب گذشته با درگیری خونین بین بنیادگرایان هندو و مسلمان ادامه یافت. ارتش هند بار دیگر شب گذشته برای مداخله در درگیری‌ها فرا خوانده شد و پلیس با شلیک مستقیم به درگیری‌ها باعث کشته شدن دو مسلمان بنیادگرا شد. طی 3 ماه گذشته در درگیری‌های فرقه‌ای بنیادگرایان هندو و مسلمان در ایالت گجرات هند حدود 1000 نفر کشته شدند. مراسم 57مین سالگرد پیروزی کشورهای متفق علیه آلمان نازی امروز در بسیاری از کشورهای اروپا برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که در کنار بنای سرباز گمنام در مسکو به این مناسبت سخن میگفت، اظهار داشت ملتی که علیه نازیسم جنگید اکنون باید علیه تروریسم بجنگد. پوتین گفت این مهم است که در سالگرد پیروزی بر نازیسم درک کنیم که تروریسم امروز کلیه روابط بین‌المللی را تغییر داده است. به گفته یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان، حضور این کشور در افغانستان طولانی مدت خواهد بود. وزیر خارجه آلمان امروز با محمد اسماعیل قاسمیار رئیس کمیته تدارک لوی جرگه شورای ریش سفیدان افغانستان در برلین دیدار و مذاکره کرد. آلمان نزدیک به 2,500,000 دلار برای تشکیل لوی جرگه به کمیته تدارک آن کمک کرده است. لوی جرگه وظیفه گزینش اعضای دولت انتقالی افغانستان را به عهده خواهد داشت. در ایران به گفته محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مذاکرات پشت پرده جمهوری اسلامی با آمریکا انجام گرفته است. آقای میردامادی گفت برخلاف اعلام تکذیب وزارت امور خارجه ایران، او اطلاع دارد که این مذاکره صورت گرفته. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که از اصلاح گرایان حکومت ایران است، با انتقاد از این اقدام پشت پرده افسود اگر قرار بر مذاکره با آمریکا است باید اجماع در آن باشد. طی ماه‌های اخیر زمزمه مذاکرات پنهانی حکومت ایران با مسئولان دولت آمریکا در محافل سیاسی مطرح بوده و اصلاحگرایان جمهوری اسلامی به ادامه این اقدامات به گفته آنان جناحی هشدار دادند. محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارات خود در این باره بر ضرورت پرهیز از تبلیغات ضد آمریکایی تاکید کرد و گفت زمانی خصومت سازی با آمریکا در جهت منافع ما بود، اما امروز منافع ما در تنش زدایی با آمریکاست. به دنبال اظهارات امروز محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در این باره، شون مک‌کرمک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت نمیتواند تأیید کند که مذاکرات پنهانی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا صورت گرفته است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این حال مذاکرات با مسئولان ایرانی را در محافل بین‌المللی درباره افغانستان تأیید کرد و گفت آخرین دیدار مسئولان ایرانی و آمریکایی در این زمینه در 8 آوریل درست یک ماه پیش از این در ژنو بوده است. و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتقاد از گستردگی بازداشت‌های موقت طی سال گذشته در ایران گفت تنها در یک روز در سال 80 33,000 نفر به زندان افتادند. به گفته آیت الله شاهرودی 32,000 نفر از اینها بازداشتی‌های موقت با قرار آزاد شدند و 1,000 نفر دیگر محکوم به حبس شدند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در همایش دو روزه بررسی راه‌های جایگزین مجازات حبس در تهران سخن می‌گفت تصریح کرد در سال 700 تا 800 هزار نفر در ایران به زندان میافتند که از این شمار حدود 170 هزار نفر محکوم به حبس میشوند و بقیه به عنوان بازداشتی موقت هستند. این نخستین آمار زندانیان سیاسی و عادی در ایران است که توسط یک مسئول حکومت ایران مطرح میشود.
مشروع آخرین خبرها رو میشنیدید با بهمن باستانی. دانشگاه مادرید کنفرانسی را تحت عنوان گفتگوی فرهنگ‌های ایران و اسپانیا برگزار کرد که احمد رفعت همکار ما گزارشی دارد از آن.
به ابتکار و سرپرستی پروفسور خوزه ماریا ولاسکز مارتینز، شاخشناس برجسته اسپانیایی، اولین کنفرانس گفتگوی فرهنگ‌ها میان ایران و اسپانیا در دانشگاه کمپلوتنسه مادرید در روز دوشنبه آغاز به کار کرد. این کنفرانس که در آن شخصیت‌های علمی و فرهنگی اسپانیایی و ایرانی چون سید حسین نصر، اسلامشناس مقیم آمریکا و مهری باقری، استاد دانشگاه تهران حضور داشتند، جنبه‌های مختلف روابط تاریخی دو کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. پروفسور ولاسکز مارتینز در سخنرانی خود به نفوذ فرهنگی ایران در غرب از طریق اسکندر مقدونی اشاره کرد. به گفته این محقق اسپانیایی، اسکندر از زمان ورود خود به ایران تا آخرین روزهای زندگیش از هر نظر تحت نفوذ فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی قرار داشت و حتی در لباس پوشیدنش نیز از ایرانیان تقلید می کرد. به گفته پروفسور ولاسکز مارتینز، می توان از اسکندر مقدونی به عنوان اولین سفیر فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی در غرب نام برد. این پروفسور اسپانیایی در ادامه سخنان خود افزود ایرانی ها در زمان حضور اعراب در جنوب اسپانیا به این کشور آمدند و گفته می شود که حتی بنای معروف الحمرا، مهمترین شهرک اسلامی در ایالت اندلس نیز توسط یک معمار ایرانی ساخته شده است. ساختمان بسیاری از باغ‌های برجامانده از دوران خلافت اسلامی اندلس نیز به گفته این محقق اسپانیایی به معمارهای ایرانی نسبت داده می شود. سید حسین نصر، اسلامشناس ایرانی مقیم واشنگتن، در سخنرانی خود به تأثیرات عرفان ایرانی بر نوشته‌های عرفای اسپانیایی چون سانتا ترزا و خوان دلا کروز اشاره کرد و افسود که در جهان امروز که با بحران تفکر فلسفی مواجه است، گفتگو بین تمدن‌های کهن می‌تواند به پر کردن این خلأ بزرگ کمک کند. به گفته استاد حسین نصر، جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن فرهنگ‌ها را نیز به دنبال خواهد داشت و در این زمینه گفتگو بین تمدن‌های غربی و شرقی می‌تواند از گسستگی جهان و تقسیم آن به شمال و جنوب جلوگیری به عمل آورد. در خاتمه این نشست در عصر روز سه‌شنبه شرکت کنندگان تصمیم گرفتند سال آینده کنفرانس دیگری را جهت ادامه گفتگو میان تمدن‌های کهن و به ویژه بررسی ریشه‌های مشترک فرهنگی علمی ایران و اسپانیا در تهران برگزار کنند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است میگوید مقامات ازبکستان در هفته‌های اخیر فشار خود را بر گروه‌های مذهبی مسلمان مخالف دولت افزودند. امیر مصدق کاتوزیان و گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر.
یک گزارش دیدبان حقوق بشر که در روز اول ماه مه انتشار یافته، اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان را متهم می‌کند که دامنه اقدامات علیه گرایش غیرمیانه‌روتر مسلمانان را به زنان نیز گسترش داده است. مری استراثرز نماینده موقت دیدبان حقوق بشر در تاشکند است. وی می‌گوید از پایان دهه 1990 مقامات ازبک اقداماتی برنامه‌ریزی شده را آغاز کردند که هدف آن بازداشت، محاکمه و محکوم کردن اعضای گروه های مختلف مسلمانی است که حکومت آنان را تندرو و تهدیدی برای امنیت منطقه ارزیابی می‌کند.
This includes very often unlawful arrests.
این موارد اغلب شامل بازداشت‌های غیرقانونی، عدم استقلال در دسترسی به وکیل، بزرگ کردن اتهامات کوچک و سرسری گرفتن پرونده توسط وکلا، دادستان‌ها و قضات می‌شود.
در نتیجه بازداشت‌ها هزاران تن زندانی شدند. با این همه تا ماه‌های اخیر شمار بازداشت شدگان زن بسیار اندک بود. اما مری استراثرز خبر از تغییر این اوضاع می‌دهد.
به گزارش سازمان‌های داخلی و بین‌المللی حقوق بشر، اکنون شاید نزدیک به 7000 مرد زندانی‌اند. بنابراین جای تعجب ندارد که زنان هم نسبت به خالی بودن جای همسرانشان در خانواده اعتراض می‌کنند و هم به رفتار خشن با همسرانشان در زندان.
Not only the absence of men from their households, but the harsh treatment accorded to them while they're being detained.
به گزارش دیدبان حقوق بشر، در پایان ماه گذشته پلیس ازبک دست کم 9 زن را همراه با بچه‌هایشان در تاشکند و حداقل 9 زن دیگر را در مارقیلان در دشت فرغانه دستگیر کرده است. گزارش حقوق بشر میگوید ده‌ها زن در هر دو محل دست به تظاهرات علیه پیگرد ناراضیان مسلمان زده بودند و خواستار آزادی خیشاوندان مرد خود شده بودند. مردانی زندانی که متهم به همکاری با افراطیون اسلامی و مخالف حکومت شده بودند. استراثرز میگوید اقدامات دولت تنها در دستگیری این زنان خلاصه نمی شود. اخیراً شماری از این زنان در دو دادگاه به اتهام عضویت در حزب تحریر محاکمه شدند. حزب تحریر تشکلی اسلامگراست که خواستش تجدید بنای خلافت در آسیای میانه با استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز است. حزب تحریر همچنین اقدامات آمریکا و متحدانش را در افغانستان که تلاش‌های ضد تروریستی نام گرفته محکوم می‌کند. در دادگاه اولی 4 تن از متهمان زن محکوم به 2 تا 4 سال حبس تعلیقی شدند و محاکمه 4 زن دیگر در دادگاه دوم همچنان ادامه دارد. استراثرز تأکید می‌کند که هر دو دادگاه همزمان با اوج گرفتن تظاهرات زنان در اعتراض به بازداشت اعضای خانواده‌شان تشکیل شده است.
The campaign is characterized by a mounting number of detentions.
نشانه این اقدامات هماهنگ افزایش بازداشت‌های زنان است، به ویژه زنانی که روسری سر می‌کنند و به سیاست خشن دولت که برای این مردان حکم‌های حبس سنگین صادر کرده است اعتراض می‌کنند و به بدرفتاری با زندانیان مذهبی ازبکستان نیز اعتراض می‌کنند.
To protest the government's harsh policies against these men that have been given lengthy prison sentences and to protest the harsh treatment that they're accorded religious prisoners in Uzbekistan.
برخی از صاحب نظران میگویند افزایش فعالیت‌های زنان در حزب تحریر نشان می‌دهد این حزب تصمیم گرفته است جای خالی اعضای مرد زندانیش را با زنان پر کند. ویتالی پونوماریف، برنامه‌ریز مسائل آسیای میانه در بنیاد گرامی داشت حقوق بشر در مسکو:
زنان همواره بخشی از اعضای حزب تحریر را تشکیل می‌دادند و در این حزب گروه‌های خود را داشتند، گروه‌هایی به نام حلقه که جدا از گروه‌های مردانه حزب گرد هم می‌آمدند. نزدیک 2 سال پیش حزب تحریر تصمیم گرفت زنان شرکت بیشتری در فعالیت‌های سیاسی حزب داشته باشند، زیرا باور داشتند که شدت عمل مقامات ازبک در برخورد با زنان به نسبت مردان کمتر است.
действует в отношении женщин, чем в отношении мужчин.
Struthers پیش‌بینی می‌کند در ماه‌های آینده از شدت و حدت بازداشت زنان کاسته نخواهد شد، در حالی که برخی دیگر از صاحب نظران می‌گویند همین حالا هم میزان بازداشت‌های زنان عضو حزب تحریر کاهش یافته است. اما پونوماریف از بنیاد گرامی داشت حقوق بشر میگوید کاهش بازداشت های زنان به معنای نشان دادن تسامح از سوی مقامات نیست.
С одной стороны,
از طرفی فعالیت‌های علنی حزب تحریر کمتر شده و از طرف دیگر فعالیت‌های مخفی آن رو به افزایش گذاشته است. به همین دلیل تحت پیگرد قرار دادن فعالان جدید و بازداشت اعضای تازه حزب تحریر مشکل‌تر شده است.
در یک کنفرانس خبری اخیر در تاشکند همزمان با دیدار محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران از این کشور، اسلام کریموف اشاره کرد که تغییری در سیاست‌های دولتش نخواهد داد. کریموف در توصیف خود از موج بازداشت‌ها و محاکمات افراطیون گفت:
این موارد نشان دهنده افزایش ناگهانی اتفاقهای از این قبیل نیست، بلکه نشانه مبارزه مداوم علیه فعالیت‌های رادیکال اسلامی است.
تاشکند اخیراً به خاطر همکاری با ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا مورد قدردانی قرار گرفته است، اما فعالان حقوق بشر نگران اینند که این ارج‌گذاری‌های تازه نسبت به حکومت اسلام کریموف پس از 11 سپتامبر موجب بی‌توجهی به کارنامه منفی این حکومت در زمینه نقض حقوق بشر شده است. کریموف می‌گوید سرکوبی گروه‌های افراطی اسلامی کاری است موجه، اما فعالان حقوق بشر می‌گویند چون این سرکوبی های تنها موجب مبارزه‌جویی بیشتر این گروه ها خواهد شد. این گفته مری استراذرز نمونه ای از این گونه اظهار نظرهای فعالان حقوق بشر است.
If it continues at this pace, it's only going to continue to feed the ground for the fostering.
ادامه سرکوبی‌ها تنها موجب مساعد شدن زمینه برای رشد بیشتر گروه‌های جدید افراطی می‌شود که همه راه‌ها را بر روی بروز باورهای مسالمت‌آمیز خود بسته می‌بینند.
Groups that have no other avenue through which to voice their peaceful beliefs.
در ماه مارس پیش از دیدار مقامات آمریکا از تاشکند، کریموف تلاش کرد با اقداماتی از سوء شهرت خود به عدم تحمل مخالفان بکاهد. یک دادگاه ازبکستان 4 مأمور پلیس را در قتل یک زندانی و شکنجه شدید یک زندانی دیگر مجرم شناخت و محکوم کرد. ازبکستان همچنین در آن زمان اولین گروه حقوق بشر خود را در کشور تحت نام سازمان حقوق بشر ازبکستان به رسمیت شناخت. اما منتقدان میگویند این ترفندهای آشتی جویانه تنها برای تحبیب قلوب غرب است و خبری از نرمتر شدن سیاست تاشکند نسبت به مخالفان نیست.
بعد از گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد ازبکستان ببینیم در مجله خاورمیانه ما امروز چه میگذرد.
مجله خاورمیانه این هفته را با خبری از یوسف شاهین، فیلمساز سرشناس مصری آغاز می‌کنیم. یوسف شاهین که شهرتی جهانی دارد، تاکنون جوایز بسیاری از جشنواره‌های بین‌المللی سینما از جمله جشنواره سینمایی کان دریافت کرده و طی بیش از 50 سال فعالیت سینمایی خود بیش از 40 فیلم بلند و کوتاه ساخته است. فیلم‌های زمین و میدان راهن او شهرتی جهانی دارند. دو فیلم اخیر وی با نام‌های آن دیگری و سکوت فیلمبرداری می‌کنیم با استقبال چندانی در مصر روبرو نگردید و منتقدان سینمایی نیز در این کشور از آنها به عنوان نقاط بیدرخشش در کارنامه سینمایی یوسف شاهین نام بردند. خبر این است که این کارگردان سرشناس مصری تصویربرداری بخشی از فیلم کوتاهی را با نام 11 سپتامبر هفته گذشته در بیروت به پایان برد و در روز واقعه 11 سپتامبر یوسف شاهین در بیروت بوده است. وی میگوید در فیلم نیمه مستندی که تصویر برداری بخشی از آن به پایان رسیده، عکس العمل‌های مردم بیروت را در مقابل آنچه که در 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن روی داد نشان می‌دهد. گفتنی این که بخشی از این فیلم نیز در دبی و در برج‌هایی تهیه خواهد شد که بیشباهت به دو برج مرکز تجارت جهانی نیویورک نیستند. تهیه کننده فیلم یوسف شاهین یکی از شبکه‌های تلویزیونی فرانسه است که از 11 فیلمساز از کشورهای مختلف دعوت کرده است هر یک با هزینه این شبکه فیلمی کوتاه درباره آنچه که در 11 سپتامبر روی داده بسازد.
از فیلمساز مصری یوسف شاهین میگفتیم. این خبر را نیز بشنوید که میان فیلمسازان هوادار جمال عبدالناصر و انور سادات، دو رئیس جمهوری پیشین مصر، شکراب شده است. قضیه از این قرار است که در جشنواره ملی سینمای مصر که هر ساله با نمایش فیلمهای مصری در قاهره برگزار میشود، به همه فیلمهای شرکت کننده در جشنواره جایزه‌ای داده شد غیر از فیلم ایام سادات، ساخته محمد خان، کارگردان با سابقه مصری. در این جشنواره مجموعاً 10 فیلم انتخاب شده بود، از جمله ایام سادات و نیز فیلم‌های دیگری که طی یک سال پیش بر پرده‌های عمومی به تماشا گذاشته شده بودند. این را هم بگوییم که مرکز ملی سینمای مصر که برگزاری این جشنواره را بر عهده دارد، پیشاپیش اعلام کرده بود امسال به مناسبت رویدادهای جاری در مناطق فلسطینی مراسم جشن پایانی جشنواره و مراسم رسمی توزیع جوایز در کار نخواهد بود، بلکه فیلم‌ها را فقط هیئت داوران و عده‌ای محدود از علاقمندان به سینما خواهند دید و سرانجام نام برندگان جشنواره اعلام خواهد شد. بر منتقدان سینمایی و دست‌اندرکاران سینما در مصر پنهان نبود که اکثریت هیئت داوران جشنواره هواداران رئیس جمهوری فقید مصر جمال عبدالناصر هستند. فیلم ایام سادات که در سال گذشته رکورد فروش فیلم در 10 سال اخیر را در مصر شکسته بود، از سوی منتقدان سینمایی در زمان نمایش خود نیز با تحسین و استقبال روبرو شد. اما علی‌رغم این موضوع، هر یک از 9 فیلم دیگر شرکت کننده در جشنواره ملی سینمای مصر 1 یا 2 جایزه که بیشتر نیز نقدی هستند دریافت کردند، غیر از فیلم ایام سادات. احمد زکی، بازیگر معروف مصر که نقش سادات را در این فیلم دارد و پیشتر نقش عبدالناصر را در فیلمی با نام ناصر 57 بازی کرده است، در واکنش به این موضوع گفت: اشکال هیئت داوران جشنواره ملی سینمای مصر این است که سیاست را با هنر سینما قاطی کرده.
از قاهره این خبر را نیز بشنوید که محاکمه سعدالدین ابراهیم، رئیس مرکز پژوهشی ابن خلدون، در یک دادگاه امنیتی مصر از سر گرفته شد. حدود 2 سال پیش سعدالدین ابراهیم، رئیس مرکز یاد شده و استاد دانشگاه آمریکایی قاهره، از سوی دولت مصر متهم شد که به طور غیرقانونی از نهادهای مختلف آمریکایی و اروپایی کمک‌های مالی دریافت کرده است. وی که تابعیت آمریکایی نیز دارد، همچنین متهم گردید که در مقابل دریافت کمک‌های مالی، اطلاعات نادرست درباره مصر در اختیار اتحادیه اروپا قرار داده و از این طریق به اقدام علیه امنیت ملی مصر دست زده است. صدرالدین ابراهیم حدود یک سال در بازداشت به سر می برد، اما سرانجام چند ماه پیش با قید کفالت از زندان آزاد شد. به همراه وی 27 تن از کارکنان مرکز پژوهشی ابن خلدون نیز در دادگاه امنیتی قاهره تحت محاکمه قرار گرفتند. صدرالدین ابراهیم در بازجویی ها و دادگاه تأکید کرده است آنچه را که در ارتباط با دریافت کمک های مالی انجام داده با اطلاع دولت مصر و به طور کاملا قانونی بوده است. وی همچنین گفته است که نتیجه پژوهش های مرکز ابن خلدون که در اختیار پاره ای از نهادهای فرهنگی اتحادیه اروپا قرار گرفته هیچ گونه جنبه سیاسی و محرمانه نداشته، بلکه موضوعات کاملا فرهنگی را در بر می‌گیرد. صدرالدین ابراهیم که تاکنون چندین کتاب و ده‌ها مقاله از وی به زبان‌های مختلف در اروپا و آمریکا منتشر گردیده، از اندیشمندانی به شمار می‌رود که در آثار خود لزوم جدایی دین از حکومت را در جوامع امروزی به ویژه در کشورهای مسلمان مورد تاکید قرار داده.
از مصر به امارات می رویم با این خبر که در امارات زنان این مجموعه امیرنشین جنوب خلیج فارس یک سازمان اقتصادی تأسیس کردند تا از این پس زمینه‌های تازه‌ای را برای فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی زنان در امارات فراهم سازد. این سازمان بنیاد زنان بازرگان امارات نام دارد. هیئت مدیره این بنیاد 15 تن از زنان بازرگان امارات هستند که در نشست اخیر زنان بازرگان امارات در ابوظبی انتخاب شدند. در امارات متحده عربی همچون عربستان، کویت و قطر، هرچند زنان از حقوق مساوی با مردان در زمینه‌های سیاسی برخوردار نیستند، اما در عرصه اقتصادی این کشور حضوری بسیار فعال دارند.
اما آسوتر از امارات، در عربستان 13,000 تن به خاطر اقامت غیرقانونی در این کشور بازداشت شدند. 9,149 تن از این افراد در حفر باطن در 500 کیلومتری شمال ریاض به سر می بردند. در مدینه نیز 1,274 نفر که به طور غیرقانونی در این شهر سکونت داشتند بازداشت شدند. بقیه بازداشت شدگان در شهرهای مکه و چند شهر دیگر عربستان بودند. به گفته مقامات سعودی، اکثر این افراد کسانی هستند که در فصل حج با ویزای زیارتی وارد عربستان گردیدند، اما پس از خاتمه مراسم حج از ترک عربستان خودداری کردند. به گفته مقامات مذکور، در میان بازداشت شدگان از هر کشوری از جمله ایران نیز دیده می شود. قرار است این افراد در آینده نزدیک از عربستان اخراج شوند.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امشب میرسیم. در همین جا به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.